که آمریکا در ایران مرتکب جنایت بزرگ نسبت به دانشجویان شد و این 13 آبان یکی از روزهای تاریخی است که به نام روز دانشجو مسمى شده. بنابراین دانشجویان باید از لحاظ شناختی آمریکا را، توطئه‌های آمریکا را بشناسند. آمریکا نیامد که ذهن و ذکاوت و اندیشه و استعداد بچه افغان را پرورش بدن و بارور بسازن. آمریکا آمد تا داعش را ساماندهی کنند، تا ناامنی را در افغان سازماندهی کنند، تا تروریسم تکفیری و القاعده را در افغانستان آوردن. این را باید دانشجویان ما، مردم ما بدانند که آمریکا اهداف و استراتژی‌های ناامنسازی را در افغانستان داشت و حالا بر این اساس دنبال میکنند. امیدوار هستیم که طالبان این ماهیت آمریکا را بشناسند و حالا که به قدرت رسیدن در توافق با آمریکا باید آمریکا را دور بزنند، باید مشکلات افغانستان را با کمک کشورهای منطقه و کمک کشورها قدرت‌های نوظهور منطقه مشکل افغانستان را حل بکنند که دا در یک فضای مسالمت‌آمیز و زیست مسالمت‌آمیز در منطقه مسائل افغانستان حل شود.
از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی در رابطه با اهداف کشتار دانش آموزان در افغانستان میشنویم.
در راستای دشمنی که عرض کردم، یک جاهای مستقیم این کشورهای مستکبر زیر ساختهای که باعث رشد و ترقی کشورها میشه رو مورد هدف قرار میدن. ما شاهد بودیم که بیمارستانی در قندوز مورد بمباران قرار داده و گاهی به وسیله عمال و مزدوران خود، گروهکایی که در کشورهای مختلف ساماندهی میکنن، گروه های جنایتکار، گاهی در قالب شرکت های امنیتی، گاهی در قالب گروه های افراطی، در جای جای مختلف میبینیم که مخصوصا در کشور مظلوم ما افغانستان، اگر دقت بفرمایید در این سالهای اخیر، آن چیزی که باعث رشد علمی فرزندان این کشور میشه و کسانی که باعث رشد علمی این فرزندان این مرز و بوم میشن و کسانی که و جاهایی که باعث رشد اخلاق و ارزش‌ها و عرف ارزش‌ها میشن مورد هدف هستند، اهم از علمای دینی، دانشمندان، اساتید دانشگاه و مراکز آموزشی، افرادی که طبق هیچ قانونی گناهکار محسوب نمیشن. خب هدف کلیشان این است که کشورها به اقتدار نرسن. از مؤلفه های اقتدار علم و دانش هست. کشوری که در عرصه علمی و دانش عقب افتاده باشه، اون کشور به هیچ عنوان مقتدر نخواهد شد. اونها کشورها را مستضعف میخواهند، اونها کشورها را مال خود میخواهند، مزدوران خود میخواهند. لذا هر آن چیزی که باعث ترقی و رشد و رسیدن اون کشورها به اقتدار میشه، از جمله افغانستان و ایران، عراق و جاهای مختلف دیگر، اونها رو مورد هدف قرار میدن یا مستقیما یا توسط عمال خود. دیدیم که مرکز آموزشی کاج و قبل از اون چندین مرکز دیگری که دختران و پسرانی که با بازحمات زیاد، با فقر، دار بنده از نزدیک دیدم به خوابگاه های اینها رفتم، اینا از جاهای دور افتاده افغانستان گاهی رنج سفر رو میخریدن به جان و در خوابگاه های با امکانات بسیار کم، عاشقانه و به صورت آدم های تشنه علم و دانش اینجا حضور پیدا میکردن که علم بیاموزن و در خدمت این مملکت مظلوم قرار بگیرند، متاسفانه مورد هدف قرار میگرفتن و جوانان و نوجوانان عزیز ما به شهادت میرسیدن و خاک خون میرسیدن. هدف عمدهشان اینه که جلو اقتدار کشورها رو بگیرن.
سیزدهم عقرب به همه مستضعفان آموخت که می توانند چپاولگران را به زباله‌دان تاریخ بسپارند. وقایع سیزدهم عقرب به دلهای مؤمنان قوت بخشید و غرور مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد. پرتوی تابناک از انوار الهی بر آنان تابانید و درس‌های بزرگ از شهادت و رشادت و دلیری به آنان آموخت. در 13 عقرب مردم سرافراز ایران به همه مستضعفان جهان نشان داد که دیوار ستم شکستنی است. خب عزیزان شنونده، با پایان ویژه برنامه روز ماندگار رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 18:30 به وقت ایران، 7:30 شب به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. عبدالرحمن نظامی به عنوان سفیر پاکستان برای افغانستان امروز به گونه رسمی ماموریتش را آغاز کرد. عبدالرحمن نظامی در روز آغاز کارش به عنوان سفیر جدید پاکستان گفت که اولویتش تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین اسلام آباد و کابل است. عبیدالرحمن نظامی به عنوان مدیر کل جنوب آسیا در وزارت خارجه پاکستان و همچنان به حیث معاون سفیر این کشور در امریکا خدمت کرده است. پیش از این منصور احمد خان این سمت را بر عهده داشت و دو ماه پیش به کارش در کابل پایان داد. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید صادرات افغانستان افزایش یافته و در 6 ماه نخست سال مالی به بیش از 1.5 میلیارد دلار رسیده است. وی پیشبینی کرده است در صورتی که صادرات کشور به همین منوال به پیش برود میزان آن به 2 میلیارد دلار میرسد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
با گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، میزان صادرات کشور در حال افزایش است و در 6 ماه نخست سال مالی بیش از 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتند. عبدالسلام ماخونزاده سخنگوی این وزارت میگوید در صورت ادامه صادرات از کشور به همین منوال سطح صادرات به 2 میلیارد دلار میرسد.
لله‌الحمد در 6 ماه نخست امسال گزارشی که ما داریم صادرات ما به بیشتر از 1.5 میلیارد دلار رسیده و این روند ادامه داره و ما مطمئن به این هستیم که اگر تجارت ما به می حالت که فعلا جریان داشته باشه و بیشتر از 2 میلیارد تا 2.5 میلیارد دلار صادرات می داشته باشه.
همچنان شماری از سرمایه گذاران در کشور از جمله محبوب الله گردیزی میگوید وزارت تجارت و صنعت حکومت موقت طالبان اگر به همین صورت به پیش رود صادرات افغانستان گسترش خواهد یافت.
امسال حکومت ما به خاطر کاهش قاچاق یا راه‌های بدیل را با تفاهم و سایر کشورها در نظر دارند که تا حال قاچاق صورت نگرفته و اگر به چنین سیستم به پیش برویم میتونیم هم خوب در بازارهای بین المللی بدرخشیم و هم امتیاز اصلی ما به خود ما برگردد.
آگاهان اقتصادی هم با ابراز امیدواری میگویند با گسترش صادرات کشور به کشورهای منطقه و جهان به زودی افغانستان به خودکفایی خواهد رسید و می افزایند وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان تلاش کنند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی را جذب کنند و صادرات غیر قانونی کالای کشور به خارج جلوگیری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در بیش از یک سال که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، گذرگاه سرحدی اسپین بولدک به یکی از پررفت آمدترین گذرگاه های سرحدی کشور تبدیل شده و هر روز افراد زیادی با عبور از این گذرگاه به پاکستان می روند. با این حال گزارش ها حاکیست که برخی از شهروندان افغانستان که با پرداخت مبالغ هنگفت از گذرگاه اسپین بولدک عبور کردند در خاک پاکستان با مشکلات جدی روبرو شدند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
بعد از تحولات عمده سیاسی در افغانستان و سقوط نظام قبلی، بخش اعظم از باشندگان افغان قصد خروج از کشور دارند و تعداد قابل ملاحظه کشور را ترک کردند. اکثریت افراد که اقتصادش خوب بود یا از نگاه سیاسی در جایگاه خوبی بودند، امکانات از راه هوایی داشتند، افغانستان را ترک کردند. ولی بزرگترین گذرگاه و راه زمینی برای ترک افغانستان راه های مرزها با پاکستان و ایران بودند. ولی در قدم اول راه زمینی پاکستان نسبت به ایران و کشورهای دیگر هم راه بسیار بزرگ برای ترک افغانستان برای مردم افغانستان در بیش از یک سال گذشته شده است. در این سلسله با پاکستان هم افغانستان چندین گذرگاه و مرز دارد، ولی مرز قندهار با پاکستان در منطقه سپین بولدک یا چمن بزرگترین گذرگاهی هستند که هنوز هم پاکستانی ها عبور از این را با ویزه به شکل عمومی نیاز ندارد و کسانی که باشندگان حوزه قندهار هستند میتواند با داشتن تذکیره ولی با تحمل برخی مشکلات از این گذرگاه به سوی پاکستان بگذرند. اما تعداد دیگر از افغانستان، از کابل، شرق افغانستان، مرکز و غرب برای این که این راه یگانه راهی هستند که نیاز به پاسپورت و ویزه ندارد، با پرداخت پول هنگفت مردم از این گذرگاه وارد پاکستان میکند. مرزبانان پاکستانی با این کار به یک قاچاق یا برای دریافت یک پول هنگفت تبدیل شده است و همواره مرزبانان پاکستانی به شکل یک تجارت به گفته برخی باشندگان یا شاهدان یا مسافران در این جاده به یک تجارت برای آنان تبدیل شده است و حتی افراد خاص در این گذرگاه از قوای خاص پاکستان و مرزبانان پاکستانی به گفته شاهدان عینی افراد خاص را هدف قرار می‌دهند و با بهانه‌های مختلف به علت نداشتن اسناد قانونی پول‌های هنگفت از آنان می‌گیرد. تعداد از باشندگان از سپین بولدک و کسانی که از این گذرگاه عبور می‌کنند در رادیو دری گفتند که پول هنگفت را هم پرداخت کردند ولی باز هم برای آنان در آن چی مرز مشکلات پیش آمده است. ولی این تنها عبور و مرور مردم نیستند بلکه حتی اموال تجارتی هم به یک شکل قاچاق به شکل بسیار عمده در این گذرگاه رد و بدل می شود. ولی بعد از سقوط نظام یک گذرگاه بسیار بسیار عمده و پرتردد این سپین بولدک و چمن تبدیل شده است و حتی چند پیش یکی از چهره های شناخته شده آن سوی خط دیورند از پشتونهای آن سوی خط در اعتراض یک ویدیو را منتشر کرد و گفت که حتی در برخی از زندانهای پاکستانی زنان و کودکان که تعدادش به صدها نفر می رسد به شکل بسیار بی‌رحمانه زندانی شده است و از آنان پول گرفته شده و حتی تعداد زیاد آنان مریض و بیمار هستند، لباس ندارد و پولهایی که داشتند از سوی مرزبانان پاکستانی یا نیروهای پلیس آن کشور از آن گرفته شده و در حال حاضر در زندانهای کراچی، لاهور و کویته صدها و حتی هزاران افغان به شکل که حتی زنان و کودکان هم همراه آنان هستند و هیچ امکانات مسافرت هم با آنان پول و لباس و امکانات نمانده شب و روز را سپری میکنند و حتی نهضت تحفظ پشتون ها هم در این مورد در پاکستان واکنش نشان داده و برای آزادی برخی این افراد هم تعهد کردند.
وزیر دفاع پاکستان تعصب مذهبی را عامل اصلی حمله به عمران خان صدر اعظم سابق این کشور دانست. عمران خان دیروز بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح به کاروان حامل وی در ایالت پنجاب زخمی شد. در این تیراندازی یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان امروز در پارلمان این کشور مدعی شد که عمران خان صدر اعظم سابق بارها و بارها از زبانی استفاده کرده که با آن از خطوط سرخ دین عبور کرده است. به همین دلیل بود که وی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. عمران خان 10 اپریل گذشته با 174 رأی مثبت از مجموع 342 رأی مأخوذ در پارلمان از سمت خود برکنار و شهباز شریف جانشین وی شد. عمران خان تا کنون حاضر نشده دولت بعد از خود را به رسمیت بشناسد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی آخرین پیشکشی است که نشرات شامگاهی رادیو در امروز جمعه به شما تقدیم میکنه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی. دوستان امروز هم با شما هستیم و از موضوع آداب سخن گفتن در سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم. با ما باشید. همونطور که در برنامه قبل گفتیم یکی از آداب سخن گفتن این است که هم سخن نیکو بگوییم و همان را به نیکویی بیان کنیم. همه می دانیم که شخصیت و حالات درونی انسان تأثیر مستقیمی بر رفتارها و چگونگی سخن گفتن او دارد. بنابراین از گفته های نیک یک شخص و مراعات آداب سخن از جانب او می توان به میزان رشد شخصیتی وی پی برد. رشد و تعالی شخصیت خود عامل رعایت هنجارها و آداب اجتماعی و از جمله آداب سخن گفتن است. انسان‌های مؤدب و با شخصیت هرگز در بدترین شرایط هم حاضر نیستند گفتار خود را به آنچه در خور شأنشان نیست بیالایند. آداب سخن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آموزه‌های اسلام توصیه‌های کاربردی فراوانی در مورد آن به چشم می‌خورد. حال به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. عزیزان، یکی از آدابی که در آموزه‌های اسلام برای سخن گفتن بیان می‌شود، شروع سخن با سلام و درود است و این معنا که در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزیز و گرامی بداریم و با درود و سلام بر وی سخن خیش را آغاز کنیم. شروع سخن با سلام به معنا و مفهوم آن است که شخصی که سخن بر زبان می‌آورد به قصد مهر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده که در مخاطب دارد این گونه ابراز می کند و اعتمادش را جلب می کند و در نتیجه مخاطب به گفتار گوینده اهتمام و توجه بیشتری پیدا می کند. از آنجایی که هدف گوینده از سخن گفتن انتقال پیام به شنونده است، می بایست نخست عواطف و احساسات پراکنده وی را به سوی خود جلب کند تا همه هوش و حواس وی متوجه گوینده باشد. سلام کردن می تواند این هدف را به بهترین نحو محقق کند. از دیگر آداب سخن گفتن عاقلانه و با تفکر حرف زدن است. و تعبیر دیگر، بررسی همه جانبه کلام قبل از آغاز سخن از اشتباه‌ها و خطاهای احتمالی جلوگیری می‌کند. در حقیقت انسان عاقل نخست فکر می‌کند، بعد حرف می‌زند، ولی نادان اول حرف می‌زند و بعد فکر می‌کند. چه بسا گفتاری ناسنجیده مشکلی بزرگی را برای گوینده پدید بیاورد. از دیگر مواردی که در آداب سخن گفتن باید با آن توجه کرد این است که انسان با سخن خود دیگران را تمسخر و سرزنش نکند. تمسخر و عیب‌جویی از دیگران زمینه کینه و دشمنی را در جامعه گسترش می‌دهد و از روح تعاون و برادری می‌کاهد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و از آداب سخن گفتن با شما صحبت میکنیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
ارتباط کلامی و سخن گفتن به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی ما آدم‌ها در آیین اسلام شاخص‌های فراوانی داره، شاخص‌هایی که برخی از اونها بایدهایی رو در نحوه سخن گفتن برای ما تعیین می‌کنه و برخی از اونها اشاره به نبایدهای فراوانی داره. برخی از بایدهایی که باید در هنگام سخن گفتن مورد توجه ما انسان‌ها و به ویژه مسلمان‌ها قرار بگیره عبارتند از: اولاً هدف محوری، سخن گفتن باید برای هدف خاصی باشه. در قرآن کریم هم خدای متعال به این موضوع اشاره کرده: والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که کارهای بیهوده و بیفایده رو انجام نمیدن. دومین بایدی که در سخن گفتن باید مورد توجه قرار بگیره اینه که سخن باید محتوا داشته باشه. سخن خوب و پر محتوا است که میتونه هدایتگر باشه و میتونه به دیگران کمک بکنه. سومین شاخص سخن گفتن خوب اینه که سخن برای این به زبان بیاد که حقیقتی رو تبیین بکنه و سخن حقی باشه که به زبون میاد. این مورد هم در قرآن کریم مورد توجه هست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این موارد و موارد بیشمار دیگری میتونه به عنوان بایدهای سخن گفتن مورد توجه قرار بگیره. اما نبایدهای سخن گفتن که در آیین اسلام هم بهش توجه شده، یکی مثلا دروغگوییه که ما هم آیات فراوان و هم روایات متعددی دربارش داریم. دیگری پرهیز از غیبت کردنه که دقیقاً آیه مشخصی رو در سوره حجرات در این باره در موردش داریم: دوری از تحقیر و تمسخر دیگران و پرهیز از ظن و گمان بد و به زبان آوردن اون از دیگر نبایدهای سخن گفتنه. دوری از تجسس‌گرایی و فریب دادن دیگران با زبان و تملق از دیگر نبایدهای سخن گفتنه که باید مورد توجه همه انسان‌ها به ویژه مسلمان‌ها قرار بگیره.
عزیزان، یکی دیگر از آفاتی که در سخن گفتن و چشم می‌خورد غیبت کردن هست، یعنی پشت سر دیگران بدیهای آنها را ذکر کنیم. قرآن کریم به شدت با این عادت جاهلی که هنوز هم در میان انسان‌ها رواج دارد مبارزه می‌کند. این کتاب آسمانی غیبت کردن را به مسابقه خوردن گوشت برادر مرده می‌داند و در آیه 12 از سوره مبارکه حجرات می‌فرماید: مبادا در امور دیگران تجسس کنید و مبادا بعضی از شما از بعضی دیگر غیبت کند. آیا دوست می دارید یکی از شما گوشت برادر مرده خیش را بخورد؟ حتما از این کار دوری می جویید، پس تقوا پیشه کنید که خدا توبه پذیر مهربان است. دوستان، قابل فهم بودن گفتار از دیگر آداب سخن گفتن است. گوینده سخن باید گفتار خود را به گونه‌ای بیان کند که برای شنونده قابل فهم باشد. امام علی علیه السلام می‌فرماید: بهترین سخن‌ها آن است که گوش‌ها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای عقل‌ها رنج‌آور نباشد. نرم بودن گفتار یکی دیگر از آداب سخن گفتن در آموزه‌های دینی اسلام است که در تربیت افراد نقش دارد. جالب این است که حتی با سرکش‌ترین افراد نیز ابتدا باید نرم و لطیف سخن گفت. خداوند هنگامی که حضرت موسی علیه السلام و برادرش را به سوی فرعون روانه می کرد فرمود: با او سخن نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد. سوره مبارکه طه آیه 44. خب دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی. از اینکه با ما بودید و شنونده این برنامه شما سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
شنونده های گرامی، با برنامه های مختلف از گروه های کاری رادیو دری در خدمت شما بودیم، با این امید که با شنیدن برنامه ها نکات قابل توجه با شما تقدیم شده باشه و رضایت خاطر داشته باشید از پیشکشی ها و تقدیمی های همکاران ما و شما همراهان صمیمی رادیو دری. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و برایتان شبی خوش آرزو میکنیم. خدا حافظ شما.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
نمایشگاه خوجند میزبان نمایش‌های هنرهای ایرانی و تاجیکی در پنجمین روز از هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. ترور نافرجام عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان. و خطر جاری شدن سیل و رانش زمین در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم همراه با دیگر همکارانم. تا چند لحظه دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. محفل گرم شعرخوانی در شهر خوجند تاجیکستان با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برگزار شد. هفته فرهنگی ایران از روز دوشنبه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد و برنامه‌های این رویداد در دو شهر خوجند و باختر هم در حال برگزاری است. شهر تاریخی و فرهنگی خوجند به مدت یک هفته میزبانی هنرمندان ایرانی برای اجرای برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری است. فرزانه خوجندی شاعر نامی تاجیکستان در این محفل شعرخوانی حضور داشت. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان با پاس تلاش‌های این شاعر تاجیک برای بیان اشتراک‌های دو کشور و تقویت زبان فارسی لوح تقدیر به خانم خوجندی تقدیم کرد. صابری تأکید کرد مجموعه شعرهای فرزانه خوجندی شاعر تاجیک در ایران منتشر می شود. مجموعه شعرهای فرزانه خوجندی در حضور وی در خوجند رونمایی شد و فرزانه خوجندی در محفل گرم شعرخوانی در خوجند اشعاری را خواند و بخشی از اشتراکهای ایران و تاجیکستان را بیان کرد. این شاعر تاجیک همچنین تلاشهای جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری هفته فرهنگی در تاجیکستان ستود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پیشتر در شهر دوشنبه گفته بود شاعران تاجیک وقتی درباره همبستگی ایران و تاجیکستان سخن میگویند بر تعبیر یک جان در دو تن و یک روح در دو پیکر تاکید دارند. در ادامه برنامه های هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، نمایشگاه هنرمندان ایرانی و تاجیکی در شهر خوجند برگزار شد. تابلوهای نقاشی، نوهای گوناگون صنعت دستی و هنرهای سنتی هنرمندان ایران و تاجیکستان در نمایشگاه خوجند به نمایش درآمد و شهروندان این شهر زیبای تاجیکستان استقبال خوبی از نمایشگاه کردند. اجرای موسیقی سنتی ایران و نمایش ورزش های باستانی از دیگر برنامه های مهم هفته فرهنگی ایران در سه شهر دوشنبه، خوجند و باختر تاجیکستان است. محمد علی کیانی، مدیر کلی همکاری های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت بیش از 80 هنرمند ایرانی در بخش های مختلف موسیقی، صنعت دستی و هنرهای سنتی در هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان شرکت کردند. مدیر کلی همکاری های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تاکید کرد برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نشان دهنده سطح خوب رابطه های دو کشور است. نمایشگاه هنرمندان ایرانی در شهر باختر تاجیکستان نیز گشایش یافته است. نخست وزیر سابق پاکستان از سوی قصد جان به در برد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
ترور نافرجام عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان عصر امروز در جریان راهپیمایی طرفدارانش به سمت اسلام آباد مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
این فقط حمله به عمران خان نیست، بلکه حمله به مردم پاکستان است و ما این اقدام را به شدت محکوم میکنیم.
در این حمله مسلحانه علاوه بر عمران خان 6 نفر دیگر زخمی و 1 نفر کشته شد.
یکی از هواداران ما در این حمله مسلحانه کشته شده و تعدادی نیز به شدت زخمی شدند.
این در حالی است که نیروهای امنیتی فرد ضارب را دستگیر کرده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
وقتی که متوجه شدند فرد ضارب اسلحه را به سمت کانتینر هدف گرفته، بلافاصله مانعش شدم تا اینکه فرد ضارب توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این حمله مسلحانه خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد. حزب تحریک انصاف اعلام کرد عمران خان که در این حادثه از ناحیه پا دچار آسیب شده برای معالجه به لاهور انتقال یافت و وضعیت وی پایدار است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هیئت بانک ملی سوئیس یا سویتسریا که بر ریاست آنتونیا زانتی عضو هیئت مدیره بانک مذکور وارد شهر دوشنبه شده با حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. خالق‌زاده در ابتدای این دیدار اطلاعات لازم در مورد وضعیت سیستم بانکی تاجیکستان را به طرف مقابل ارائه و سطح رابطه‌های دوجانبه موجود را مؤثر خواند. در این دیدار تاکید شد که در سالهای اخیر با توجه به شرایط سخت ژئوپلیتیکی و با در نظر گرفتن رشد فعالیت بانک‌های تجاری در تاجیکستان، احیای مکانیزم مستقیم بین مؤسسه‌های اعتباری دو کشور مهم و ضروری است. توجه هیئت بانک ملی سوئیس در این دیدار به گسترش همکاری‌ها در زمینه سیاست‌های پولی، حسابرسی داخلی، آمار و تراز پرداخت‌ها، مدیریت ذخیره‌های بین‌المللی و سیاست نرخ ارز، کمک‌های فنی برای توسعه و اجرای یک سیستم مدرن یا زمان‌نویس برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک ملی و افزایش صلاحیت کارکنان بانک ملی تاجیکستان روانه شده است. زانتی عضو هیئت مدیره بانک ملی سوئیس نیز با موضوع تورم، سیستم پرداخت و مدیریت ذخیره‌های بین‌المللی و دیگر مسائل مهم پرداخت و آمادگی و انگیزه خود را برای همکاری‌های دوجانبه سودمند اعلام کرد. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در 8 ماهه سال جاری نسبت به دوره همانند سال گذشته با افزایش 22% به 922 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. بنابر سخنان دیمیتری ولاچ، معاون وزارت توسعه اقتصادی روسیه، رابطه این کشور و تاجیکستان و پویایی تماس ها در همه سطح ها با این کشور رو به افزایش است. مبادله تجاری بین دو کشور در سال 2021 تقریبا 45% نسبت به سال 2020 افزایش یافته و به 1.2 میلیارد دلار رسیده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه اوکراین با تاکید بر بی‌طرفی فعال جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ اوکراین تاکید کرد. اظهارات احساسی و اتهام‌زنی‌های غیر مستند کمک به حل بحران اوکراین نمی‌کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه ضمن توصیه طرف اوکراینی به واقع‌بینی افزود مقامات این کشور بهتر است به جای فرافکنی و طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران با پیشنهادهای سازنده تهران برای برگزاری نشست دو جانبه فنی و کارشناسی به منظور ارائه مستندات ادعاهای خود را پاسخ دهند. وزیر خارجه اوکراین به رغم تکذیب پی در پی ادعا درباره ارسال پهپاد و سلاح از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین باز هم این ادعاها را تکرار و ایران را به پاسخ بی‌رحمانه تهدید کرد. نشستی که بالاخره آمریکا توانست با همراهی آلبانیا برگزار کند، نشستی که در واقع جلسه رسمی شورای امنیت نبود بلکه نشستی غیر رسمی در حاشیه شورای امنیت بود که با استقبال کمی هم روبرو شد. گزارش علی رجبی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
جلسه‌ای که آمریکا بالاخره تونست با همراهی آلبانی درباره مسائل داخلی ایران برگزار کنه، جلسه رسمی شورای امنیت نبود. نشستی بود غیر رسمی که البته استقبال زیادی هم از اون نشده بود و بیشتر صندلی‌ها خالی بود. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل قبل از برگزاری این نشست اعلام کرده بود که این نشست جزو جلسات شورای امنیت نیست.
آنچه در ایران می‌گذرد مسائل داخلی ایران است و ما آن را در چارچوب حاکمیت ملی ایران می‌دانیم. این نشست غیر رسمی است و مسائل داخلی ایران به هیچ وجه در دستور کار شورای امنیت نیست.
دقایقی قبل از این نشست غیر رسمی هم سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در جمع خبرنگاران حاضر شد و از این اقدام ریاکارانه آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت آمریکا در حالی مدعی حمایت از حقوق بشر در ایران است که با تحریم‌های وحشیانه چند دهه است ایرانی‌ها را به شدت رنج می‌دهد.
موضوع جلسه امروز دخالت آشکار در امور داخلی کشور مستقل و نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است. این یک رویه خطرناک است که ایران قبلاً هم درباره آن هشدار داده بود.
آقای روانی با اشاره به توانمندی مجریان قانون در ایران برای برقراری کامل آرامش در کشور در این حال تأکید کرد که خیشتنداری در قبال این اختشاش‌ها نه نشانه ضعف بلکه تلاش برای حفظ جان و کرامت انسان هاست. در این نشست بعد از اینکه نمایندگان آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از نمایندگان کشورهای اروپایی اظهار نظرهای مداخله جویانه‌ای درباره مسائل و تحولات داخلی ایران کردند، نماینده چین در سخنانی نشست رو دخالت آشکار در امور داخلی ایران دونست.
چین با اینکه تحت هر عنوانی در امور داخلی کشورهای مختلف دخالت شود به شدت مخالف است. این کار به صلح و ثبات در منطقه کمکی نمی کند.
نماینده روسیه هم این نشست رو اقدامی با انگیزه های سیاسی توصیف کرد.
اگر نگران حقوق بشر هستید پس چرا برای سرکوب وحشیانه معترضان در لندن، برلین و پاریس چنین نشست‌هایی برگزار نمی‌کنید؟ قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا را هم یادآوری می‌کنیم که نیاز به بررسی دارد. این نشست با انگیزه سیاسی بر ضد ایران برپا شده.
البته در این نشست به نماینده ونزوئلا هم اجازه صحبت در حمایت از ایران ندادند. او به نمایندگی از گروه منشور سازمان ملل در این نشست حاضر شده بود. این نشست 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید و بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل متحد.
در دیدار معاون وزیر خارجه قرقیزستان با سفیر چین در این کشور اعلام شد که پکن کمک 100 میلیون دلاری به آسیب دیدگان منطقه بادکن ارائه میکند. عزیزبیک مدومروف معاون وزیر امور خارجه قرقیزستان با دو دیون سفیر چین در این کشور دیدار کرد. در این دیدار سفیر چین از تصمیم پکن برای تخصیص کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 100 هزار دلار برای ساکنان منطقه آسیب دیده از درگیری های بادکن در مرز قزاقستان و تاجیکستان خبر داد. بواسطه به مبلغ 100 میلیون دلار برای ساکنان منطقه آسیب دیده از درگیری های بادکن در مرز قزاقستان و تاجیکستان خبر داد. طرف ها همچنین در مورد اجرای توافق های حاصل از سفر وانگ یی عضو شورای دولتی چین و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین به بیشکک گفتگو کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت نتیجه اقدامات مداخله جویانه و شرارت افروز دشمنان پاسخ داده می شود. سردار سرلشکر حسینی سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه رهپیمایی 13 آبان تهران با اشاره به حضور گسترده مردم در رهپیمایی روز استکبار ستیزی افزود آنچه امروز همه دنیا مشاهده می کنند حضور گسترده و پرشور ملت شریف ایران است. سرلشکر اسلامی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی همچنان پای انقلاب خودشان استادند و در مقابل جبهه استکبار مصمم و قوی هستند درباره مطالبات مردم ایران برای پاسخ دادن به جنایت تروریست‌ها در حادثه شاهچراغ و دیگر مناطق کشور گفت که مردم ندای انتقام سر می‌دهند و دشمنان هم به خوبی می‌دانند که انتقام گرفته خواهد شد. سرلشکر سلامی درباره مطالبات مردم در برخورد با اغتشاشگران هم گفت درباره سبب‌ها و ریشه‌های چنین حوادثی تمرکز شده است و حتماً به اقدامات مداخله جانه و شرارت افروز پاسخ داده می شود. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچی بیشتری آشوبها استفاده کنند. رئیس مرکز مطالعات استراتژی رئیس جمهوری تاجیکستان در شیراز گفت در آینده نزدیک هیئت اقتصادی و تجاری تاجیکستان با کارخانجات گروه صنعتی فراسان فارس تفاهم نامه امضا میکنند. هیئت اقتصادی و تجاری کشور تاجیکستان از کارخانه های زیرمجموعه گروه صنعتی فراسان فارس بازدید کردند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این بازدید گفت بعد از انجام سفر رئیس جمهوری دو کشور تبادلات اقتصادی کشور ایران و تاجیکستان با رشد 300% از حدود 50 میلیون دلار به حدود 157 میلیون دلار رسیده است که این تبادلات تا پایان امسال به 500 میلیون یورو نیز میرسد. و افزود گروه صنعتی فراسان با بیش از 30 سال فعالیت صنعتی از مهمترین کارخانه های کشورهای آسیایی است که می تواند بسیاری از نیازها در حوزه های زیرساخت های نفت، گاز و آب را بخصوص در تولید لوله های آب برطرف نماید. رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه داد با بررسی و بازدید از این کارخانه ها در آینده تفاهم نامه بین دو طرف امضا خواهد شد. داده ها در ترکیه نشان می دهد روندی افزایشی نرخ یا میزان تورم این کشور در ماه اکتبر نیز ادامه یافته است. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
جمعیت 85 میلیونی ترکیه بیشتر قشر متوسط بیش از یک سال است برای بهبود نسبی وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید ماه‌ها و روزها را می‌شمارند.
افزایش قیمت‌ها در حد چند قروش و چند لیر نیست. تصاعدی داره بالا میره. تا کی ادامه خواهد داشت خدا می‌داند.
اما از دو ماه مانده به پایان سال گذشته میلادی نرخ تورم همچنان رو به بالا بوده و در هیچ ماهی از سال کاهشی نبوده است. نرخ تورم در همین ماهی که گذشت باز هم 3.54% افزایش یافت تا رقم دولتی تورم ترکیه را به 85.51% برساند. کارشناسان اقتصادی نرخ افزار گسیخته کنونی را بی سابقه ترین تورم در تاریخ ترکیه ارزیابی می کنند.
یعنی اینه بگن که سرسیله هیچ بی فرقی یک.
حتی تورم الان ترکیه از سال 1998 که در یک مقطع تورم 85% را تجربه کردیم پیشی گرفته است. این یک اتفاق بی سابقه در اقتصاد ترکیه است.
ارزش لیر ترکیه هم که از نوامبر سال گذشته سیر کاهشی داشته همچنان در بازار بی ثبات است. نرخ تورم کنونی بیش از 85% بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ترکیه است این در حالی است که یک گروه معتبر تحقیقاتی به نام اناگ نرخ تورم سالانه در این کشور را بیش از 185% اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مدیر اداره بین‌المللی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران از برگزاری هشتمین اجلاس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ایکا و میزبانی این سازمان و حمایت اتاق بازرگانی صنعت و معادن و کشاورزی اصفهان خبر داد. هانیه بخشایی افزود این اجلاس با حضور کارشناسان 7 کشور پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و هماندیشی متخصصان و مدیران حوزه کشورهای عضو ایکا و با اشتراک گذاری ایده‌ها و دیدگاه‌های نوین و حل مسائل بخش زمین‌شناسی و معدن را به عنوان مهمترین هدف برگزاری هشتمین اجلاس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ایکا عنوان کرد. مدیر اداره بین‌المللی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران تاکید کرد این اجلاس به طور تقریبی هر 2 سال یک بار در سطح کشورهای عضو برگزار می‌شود و تا کنون 5 دوره اجلاس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ایکا و رئیسان سازمان‌های زمین‌شناسی کشورهای عضو ایکا به میزبانی ایران برگزار شده است. شرکت گردشگری ارتوش در همایش بین‌المللی گردشگری اتحاد که در تاریخ 9 تا 10 نوامبر در سن پیتربورگ روسیه برگزار می‌شود، نماینده کشور تاجیکستان در این همایش خواهد بود. نمایندگان شرکت ارتوش پیش از این در چنین همایش‌ها در روسیه شرکت کردند و تجربه قابل توجهی در ارائه فرصت‌های گردشگری تاجیکستان دارند. در این همایش موضوعات امکان گردشگری کشورها، گردشگری پزشکی و اقتصادی، رقمی شدن در حوزه گردشگری و مسیرهای نو گردشگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. معاون رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با سفیر تاجیکستان در خصوص همکاری‌های تجاری و اقتصادی گفتگو کرد. الکسی اورچوک با دولت شاه گل محمد زاده سفیر تاجیکستان در مسکو در خصوص همکاری‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه دو جانبه گفتگو کرد. این نشست در آستانه 8 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی بین فدراسیون روسیه و تاجیکستان که قرار است در ماه نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شود برگزار گردید. موضوع اصلی این گفتگو همکاری‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه بین دو کشور بوده است. در تاریخ 3 نوامبر 10 نشست دبیران شورای امنیت کشورهای اتحاد اروپای مستقل در مسکو برگزار شد. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این جلسه شرکت کرد. توجه ویژه به مسائل مقابله با تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو اتحاد اروپای مستقل و برخواسته از فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی در خاک افغانستان شد. در این نشست موضوعات مهم امنیت منطقه‌ای در فضای کشورهای مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به طور کلی چالش‌ها و تهدیدهای امنیت بین‌المللی در شرایط زمان فعلی از جمله امنیت هسته‌ای و پرتوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تبادل نظر بر ضرورت برگزاری نشست‌های سالانه دبیران شورای امنیت کشورهای اتحاد اروپای مستقل در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. در روزهای 4 و 5 نوامبر در ناحیه‌های تابع جمهوری، مناطق کوهستانی ولایت ختلان و ناحیه درواز ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان بارش شدید پیش بینی می‌شود که در برخی موردها به برف تغییر خواهد کرد. با گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در این روزها باران شدید می‌تواند باعث سیل، ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و جاری شدن همچنین سیلاب در ختلان، ولایت سوخت، مناطق تابع جمهوری و قلمرو ناحیه درواز در ولایت بدخشان شود. همچنین پیش بینی می شود سطح آب رودخانه های یخسو، قزلباش و همچنین رودخانه هایی که در قسمت جنوبی رشته کوه های حصار جریان دارند افزایش یابد. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان هشدار می دهد که شهروندان از تردد در جاده های کوهستانی رفتن به کشتارها و کوهپایه‌ها برای گلچرانی، جمع‌آوری هیزم، انجام کارهای کشاورزی، شکار و غیره و خودداری کنند. همچنین رانندگان هنگام رانندگی در جاده‌های کوهستانی قانون‌های ایمنی را به شدت رعایت نمایند.